أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که التزاز جنسی از زوج به اینکه از جسد او باشد یا به سماع صوت او باشد قطعا جائز است، حتی اگر تلفن بزنند و او سخنان مهیجی بگوید و سخنان مهیج او موجب امناع این شوهر تازه به دوران رسیده بشه، اشکال نداره شرعاً. آقای سیستانی فرمودن نگاه به عکسش هم اگر بکنه منجر به امناع بشه اشکال نداره. شاید ایشان در ادله حرمت استمناع اشکال میکنه که اطلاق نداره نسبت به این فرض، و شتانه ما بینه و بین فرمایش مرحوم اسد احمد خونساری که فرمود حتی استمناع به ید زوجه هم اشکال داره، با اینکه او استمتاع از جسد زوجه است که اون فرمایش مرحوم خونساری که درست نیست، هیچ اطلاقی شامل آن نمی شود، بلکه اطلاقات جواز استمتاع زوجه اقتضا می کنه جواز آن را، ولیکن این فرمایش آقای سیستانی رو اجازه بدید بعداً در ذیل مطالب آینده راجع به اطلاقات حرمت استمناع بحث کنیم. اما در رابطه با غیر زوجه مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول، مسلم اگر کسی به غرض شهوت به اجنبی نگاه بکنه حرام، حتی در جایی که نظر بدون شهوت جائز باشه، مثل نظر به وجه و کفین که ما به نظرمون جائزه، اما اگر مقرون بشه به شهوت، یعنی به غرض شهوت باشد، حرام. یا نظر به زنانی که التزام ندارند به حجاب، به نظر ما بدون شهوت جائزه. در صحیحه عباد ابن صهیب هست، سمعت ابا عبدالله علیه السلام لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل سواد والعلوج لانهم اذا نهو لا ينتهون والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك، تا متعمد نباشد یعنی قاصد شهوترانی نباشد نظر جائز است. راجع به این صحیح، خب جمعی از اعلام از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی اینجور استفاده می کنن که زنانی که اذا نهین لا ینتهین، بهشون میگید حجاب را رعایت کن، رعایت نمی کنند. نگاه به اینها جائز منتها بدون شهوت ما لم یتم. البته این در جای خودش باید بحث بشه، چون مشهور به این ملتزم نشدن و نگاه به زنان غیر ملتزمات را جائز نمی دانند. حالا یا جهتش اینه که از این روایت معنای دیگری می فهمند، از این روایت نمی فهمند که زنانی که مبتذلات و غیر ملتزمات هستند نگاه به اینها جائز است. نه، افرادی هستند، قبائلی هستند، زن و مردشان درک اجتماعی متعارف ندارند. اذا نهو لا ینتهون، یعنی اصلا نمی شود مطالب را به اینها درست تفهیم کرد، سطح فکرشان پایین است. مثال می زند اهل سواد، علوج. علوج حالا تعبیر مشابه فارسیش رو بگیم، اینهایی که اسم خاصی در فارسی بهشون میگن مناسب نیست این اسما رو بگیم، شاید سوء تفاهم پیش بیاد، توهین به بعضی ها بشه. اینهایی که از روستا نشین پایین ترن، اینها و حالا دیگه، حالا تعبیر کولی ها اینها گاهی تعبیر میکنن، حالا یا مشابه این تعبیرها. خب ولذا بعضیا اینجور فهمیدن، میگن نگفت لأنهن اذا نهین لا ینتهین، مؤنث ذکر نکرد، مذکر ذکر لأنهم اذا نهون لا ینتهون. یعنی اهل سواد و علوج و اعراب، اینها سطح فکرشان پایین هست، رشد فکری ندارند، اصلا درک متعارف ندارند، به اینها نگاه کردن جایزه. اما زنان شهری که تو مسائل زندگی خودشان درک کامل دارند، التزام ندارند به دین برخی، ولذا بی‌حجابی یا بدحجابی رو پیشه کردن، گفته شده این روایت شامل اینها نمیشه. ما به نظرمون فرمایش های خوبی عرفی تره. خب فرق نمی کنه چه مردانشان چه زنانشان، اینا ترتیب اثر نمیدن به حرف. مهم اینه که ترتیب اثر نمیدن به حرف، لازم نیست سطح فکرشان پایین باشد. حالا این تعلیل معمم است، زنان مبتذلات و غیر ملتزمات هم ترتیب اثر نمیدن به سفارش حجاب، ولذا العلت تعمم. ما به نظرمون همون قول مرحوم آقای خویی و استاد و آقای سیستانی عرفی تر هست، اما سند مشکل ندارد. اما اشکال دومی که ممکنه بشه اینه که روایت میگه لا بأس به نظر الى رؤوس، به موی سرشان میشود نگاه کرد. چرا بزرگان ما مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد آقای سیستانی میگن هر چیزی که متعارف باشد نزد اینها کشفش، یعنی میری اروپا، خب متعارف دیگه کشف عرض سبت خدمت معظم بدن هست، میگن جائز است نظر بدون شهوت. نه، این روایت فقط در رؤوسه. حالا بگذاریم، عرض من این است که این روایات جواز نظر رو میفهمونه، اما نظر بدون شهوت، نظر بدون غرض شهوت. یا روایت سکونی در نساء اهل ذمه هست، لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. زنان کافره احترام ندارن. حرمت نظر به اجنبیه، اگر نظر بدون غرض شهوت باشد، به ملاک احترامه، چون احترام زن مسلمان لازم است، نباید به او نگاه کرد بدون شهوت. خب زن کافره احترام ندارد، ولیکن نظر با هدف شهوترانی حرام است، چون هم مالم یتعمد ذالک بود در اون روایت عباد ابن صهیب، و هم جواز نظر غیر از جواز التزاز جنسی است. بحث در این واقع میشه که اگر شخص میداند نگاه بکند، یا بعد از نگاه یا مقارن نگاه دچار شهوت خواهد شد. حالا استاد در دانشگاه تدریس می کند، نگاه می کند به دخترانی که در کلاس حاضرند، خوشش می آید، اما به هدف تلذذ نگاه نمی کند. مقترن شد نظر به تلذذ، اما به هدف تلذذ نبود. یا گاهی الان بدون تلذذ نگاه می کند، اما می داند که جوان مجرد است، شب که به بستر می رود افکار شیطانی به او هجوم می آورد، اون وقت از همون نظری که روز کرد دچار تلذذ می شه. آیا این نظر جائز است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری، این فقیه مقدس، در کتاب نکاح فرموده چه اشکالی داره. نظر می کند لا به غرض تلذذ، ولیکن می داند که مترتب می شه برش تلذذ، اشکال نداره. عمده دلیل ایشان معتبره علی ابن سویده. قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلا بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. علي بن سويد گفت به امام کاظم علیه السلام ظاهرا، گفت من گرفتار نگاه به زن زیبا هستم و خوشم می آید از نگاه به زن زیبا. فقال یا علیه السلام یا علی لا بأس، اذا عرف الله من نیتک الصدق، اگر دلت پاک باشد اشکال ندارد. و ایاک و الزنا فإنه يمحق البركه ويهلك الدين. مرحوم شیخ فرموده که بعض من آثرنا، که مقصود صاحب جواهره، گفته مراد از این روایت نگاه اتفاقیه، اتفاقا نگاهش میفته به یه زن زیبا خوشش میاد. اذا علم الله من کصدقم، یعنی خدا بداند که تو عمدن نگاه نمی کنی، بی اختیار نگاه می کنی. مرحوم شیخ فرموده که این خلاف ظاهره، اینجور معنا کردن این روایت عرفی نیست. انی مبتلن به نظر علم، انی مبتلن بالمرأت الجمیله، بله، انی مبتلن به نظر الالمرأت الجمیله فیعجبن النظر الیها، فیعجبن النظر الیها، این مناسب نیست هم بشود بر نگاه اتفاقی. ظاهر این است که مشکلش این بود که مبتلا بود به نگاه به زن زیبا و خوشش می آمد از این نگاه، کلام در این که این حملش بر خوش آمدن از نگاه اتفاقی این عرفی نیست. سوالش این است که این نوع نگاه که نگاه می کنم خوشم می آید و الا نگاه غیر عمدی که این حرف ها را ندارد، اصلا لا بأسه حملش بر نگاه غیر عمدی عرفی نیست. اگر می فرمود که لا بأسن تخرج من بیتک، حرفی نبود، لازم نیست در خانه خود را حبس کنی، برو خیابان، ولو نگاهت اتفاقا به زن نامحرم می افتد، هر وقت نگاهت افتاد سرت را پایین بیانداز، این اشکال ندارد. اما تعبیر کنن لا بأسه، لا بأسه به نظر، خواهی زارش که این نظر اختیاری است که میگه لا بأسه به نظر، نظر اتفاقی که لا بأسه ندارد. خب ظاهر لا بأسه این همین است که نی مبتلن به نظر، فیوجبن نظر، لا بأسه یعنی لا بأسه به این نظر، و لذا مرحوم شیخ فرموده که به نظر ما ظاهر این روایت اینه که این علی ابن سوید به خاطر شغلش مبتلا بود به زنان، مثل این طلافروش ها، بزاز ها، مشتری هاشون نوعا بانوان هستن. خب این علی ابن سوید یک حساسیتی داشت نسبت به زنان زیبا، وقتی نگاهش به اونها می افتاد احساس تلذذ می کرد، یعنی مترتب می شد بر این نگاه تلذذ علی ابن سوید، ولیکن قصدش و هدفش چشم چرانی نبود، مثل همون استاد دانشگاه که به طور عادی درس میگوید در دانشگاه، چه کند؟ بنا بود دانشگاه های ما اسلامی بشود، مختلط تر شد، خب شد دیگر، چه بکنیم؟ اکثر دانشجویان هم که زنن، نشستن در کلاس، استاد نگاه میکند، نه به هدف شهوترانی، اما می داند خوشش می آید. مرحوم شیخ فرموده مراد از روایت اینه، اذا عرف الله من نیتک السر، قصد شهوترانی نباشد اشکال ندارد. مرحوم بله، حالا اجازه بفرمایید، مرحوم آی خویی در جلد 12 موسوعه فرمایش شیخ رو تایید کرده، فرموده که کاملا فرمایش متین نیست این فرمایش، یعجبنی یعنی به حسب طبع بشری من خوشم می آید، انسان خوشش می آید نگاه بکند به یک شیء زیبا، گل زیبا، مجسمه زیبا، اما فرق می کند با شهوتی که منبعث است از غریزه جنسیه. خب روایت میگه اگه نیتت پاکه، یعنی مثل این که داری به گل زیبا نگاه میکنی، قصد شهوترانی که انسان نداره که به گل زیبا نگاه میکنه، یا یک پیرمرد نورانی است، انسان نگاه میکنه خوشش میاد، خب شهوترانی که نمیکنه انسان، اما لذت میبره از این پیرمرد نورانی، مثلا اگه سید هم باشه آدم لذت میبره. خب این که شهوت منبعثی از غریزه جنسیه نیست، ایشون اینجور معنا کرده. حالا ایشون ادعا میکنه که کلام ما با کلام شیخ یکیست، میگن خلاصه همونی که شیخ فرمود که این علی ابن سوید مبتلا بود به نظر بزنان به خاطر اقتضای شغلش. خب معجب میشد زنان زیبا روی در حد اعجاب به زیبایی گل. اعجاب به یک تصویر زیبا، خب گاهی انسان نگاه می کند به فرزند خردسالش شیرخوار لذت می بره، با این که شهوترانی نیست اما لذت بردن هست. و اینو ایشون در اینجا فرمود. قبل از اینکه فرمایش ایشون رو در جلد 32 که کتاب النکاح هست نقل کنیم، انصافا این فرمایش فرمایش مرحوم شیخ نیست، خلاف ظاهرم است. ما منکر نیستیم که فرق است بین تلذذ غیر جنسی و تلذذ جنسی، این که روشن است فرق می کند، اما نگاه به زن زیبای اجنبیه عادتا توأم با تلذذ جنسی است، با نگاه به گل زیبا فرق می کنه چه بخواهی چه نخواهی. ما هم بالاخره انسانیم، غریزه داریم، مگه میشه عادتا انسان نگاه بکنه به یه زن زیبا بگه در همون حدی که از گل زیبا خوشم آمد از او هم خوشم آمد؟ خودش رو انسان میخواد گول بزنه؟ عادتا اینطور نیست. و روایت هم طبیعی بود، انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، این ظاهرش اعجاب متعارفه، همون اعجاب از زن زیبا اعجاب شهوانی است. مرحوم شیخ هم نفرمود که تلذذ غیر جنسی، فرمود بدون قصد تلذذ نگاه می کند، بدون داعی و غرض تلذذ نگاه می کند، اما می داند که مترتب می شود بر این نظر تلذذ، هدف آخری دارد، مشتری است. خب با او سخن می گوید، طلا می خواهد به او بفروشد، خب نگاهش به او می افتد، دچار تلذذ می شه. خب البته مناسب است که انسان سرش رو زیر بندازه، ولیکن همه که اینطور نیستن. خب یه سری جاها اصلا میگه متعارف نیست، میخوام تدریس کنم سرمو زیر بندازم نمیتونم تفهیم کنم مطالب را، انشاءالله که هدفش خیره. خب مرحوم شیخ این موارد رو میگه که علم به ترتب لذت داره ولی به قصد لذت این کار رو نمی کنه. انصافا ظاهر روایت هم همینه. در جلد 32 آی خویی برگشته از این مطالب، فرموده که نه، این روایت علی ابن سوید دلالت نمیکنه بر فرمایش مرحوم شیخ. چرا؟ برای اینکه این روایت رو ما نمیتونیم هم کنیم بر نظر اختیاری. چون روایت اگر فقط نظر به وجه و کفین رو میگفت حرفی نبود، فیعجبنه نظر و الیها، به موهایش چه بسا باز از نگاه میکنن. و این محتمل نیست دیگه، فوقش نظر به وجه و کفین جایز باشد بدون هدف شهوترانی. روایت که نداره وجه و کفین، ولذا باید هم کنیم بر همون نظر اتفاقی که صاحب جواهر گفت. ایشان میگوید شاهد بر این مطلب ما که نظر اتفاقی بود، یعنی امام میخواد بفرماید که خب نمیتونی که در خانه خود بنشینی، باید بری بیرون. بیرونم میری خب زنها میان خرید میخوان ازت بخوان، نگاهت اتفاقا میفته. اما صادق باش، وقتی نگاهت افتاد دیگه ادامه نده، نگاهت رو زیر بندار. بعد ایشون فهمید شاهده بر این مطلب این که علی ابن سوید جلیل القدر، امام علیه السلام نشسته بیاد خدمت امام بگه آقا من خوشم میاد به زنان زیبا روی نگاه کنم، مثلا تناسب نداره با علی ابن سوید جلیل القدر. و با اینکه بیاد با کمال صراحت خدمت امام علیه السلام که انه او داره از کمالات خودش میگه، این معلوم میشه که یه مطلب عادی رو میگه که منافات با جلالت قدرش نداره. و اینه که شغل من شغلیست که نگاه هم اتفاقا به زنها میفته. نه فیعجبنی، بله نظر اتفاقی میکند دیگه، نظر اتفاقی انسان است و چهار شهوت هم میشود. حالا آی خوی اینجور معنا کرد، انصافا این فرمایش آی خوی در کتاب النکاح درست نیست. اما این بحث جلالت قدر علی ابن سوید، اولا با اون معنایی که شرکت منافات با جلالت قدر نداره، مگه دنبال چشم چرانی بود علی ابن سوید؟ میگه من نگاه میکنم میدانم خوشم میآید، اما به غرض خوش آمدن نگاه نمیکرد. چه منافاتی دارد؟ آقا بالاخره طرف زیباست، نگاهش میافتد خوشش میآید. خلاف جلالت نیست، خلاف جلالت نیست که انسان نگاه بکنه به وجه و کفین زنی یا به صورت یک انسان زیبایی و برش مترتب بشه خوش آمدن، ولیکن به این هدف که نگاه نمی کند. انسان از خوشش می آید، نه به هدف چشم چرانی و لذت جویی نگاه بکند. این خلاف جلالت قدر نیست. ثانیاً کجا گفتن علی ابن سوید آخر عمرش اومد سوال کرد؟ از روز اول که جلیل القدر نبود. آخه چه جلیل القدریه که امام بعدش میگه و ایاک و الزنا؟ آخه جلیل القدر مثلا فرض کنید یک استاد مثلا حوزه بیره پیش مرجع تقلید این سوالو کنه، بعد استاد اون مرجع تقلید بگه که فلانی لا بأس اذا عرف الله من نیت کسر و ایاک و الزنا، یه وقت دنبال زنا نری. گفت در مجلس مرحوم عاصد ابوالحسن اصفهانی یک آقای منبر رفت راجع به مفاسد شرب خمر صحبت کرد، یکی از آقایونی که اونجا بود گفت آقا بی خود زحمت نکش، این آقایونی که من میشناسم دست از کار خودشون بر نمیدارن به خاطر صحبتهای شما، بیای به یک آدم جریقت بگی و یا که از زنا، این هم عرفی نیست. خب معلومه علی ابن سوید موقع سوال جلیل القدر بود، جوانی بود سوال کرد، بعد یواش یواش تا در خدمت امام جلیل القدر شد. لولا ان را برهان رب همه به قتلها، همه به ها لولا ان را برهان، یعنی همه به قتلها، نه همه نعوذ بالله به کذا. در روایات ما هست، اینو نخونید. همه بهی همت بهی و همه به ها لولا ان را برهان رب، یعنی و همه به قتلها لولا ان را برهان رب، برای دفاع از ارزش که مبتلا به زنا نشود گفت حتی بشود او را میکشم، زلیخا را میکشم. لولا ان را برهان ربه که خب بگذاریم. حالا تفسیر سوره یوسف رو هم بگیم. ایشون یه آیه میخونه، شما یه آیه دیگه میخونید. و ما ابرئ نفسی. بله حالا اجازه بفرمایید. بله اما خطاب ببینید، ایاک عنی و اسمه یا جاره لئن اشرکت لاحبطن عملک، همه میفهمن که خطاب به پیامبر سوری است، دقیقا مخاطب مردمن. اگر به خدا به پیامبر خودش حالا شما نقل میکنید بگه ایاک و زنا، این معنیش اینه که به تو میگویم که دیگران بشنوند. اما امام کاظم علیه السلام به علی ابن سوید داره میفرماد لا بس ازا عرف الله من نیتک صدق و ایاک و زنا، آخه تناسب با جلیل القدر بودن علی ابن سوید نداره. علی ابن سوید میگه آقا مگه ما اهل این کاراییم؟ اگر این منافات با جلالت قدر نداره، اونی هم که علی ابن سوید گفت انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، اونم منافات با جلالت قدر نداره. اما اینکه آقای خویی فرمودن که روایت اطلاق داره، اما از نظر به وجه هست و نظر به شر که نمیشه ما بگیم جائزه، اصلا مطلقا حرامه ولو بدون تلزم. آقا انصافا انصراف داره به وجه، چون مرعه جمیله وقتی میگه انصراف داره به وجه جمیلش. اینی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله فیوجبون النظر الی، یعنی الی وجهها، فالا هو نظر به شانه هاش که دیگه شانه های مرعه جمیله با شانه های مرعه غیر جمیله که فرق نمی کنه، که انصراف عرفیش اینه. و لااقل اینه که از این باب که نظر به شر مطلقا حرامه، وقتی امام میفرمان لا بس ازا عرف الله من نیتی کسر، نمیخواد تجویز کنه نظر به شعر را. ولذا انصاف اینه، فرمایش مرحوم شیخ فرمایش متینیه و از این روایت استفاده میشه که نظری که علم داریم به ترتب التزاز جنسی، ولی به غرض التزاز جنسی نیست، این ظاهرن مانعی ندارد مگر خوف وقوع در حرام باشه. با همین نگاه ها سهمان من سهام ابلیس مسموم، با همین نگاه ها دل میره و بعد از دل ایمانم میره. خب بله، اگه خوف وقوع در حرام باشه اما فتوان او احتیاطن باید اجتناب کنه. مطلب دوم اینه، راجع به نظر به غیر اجنبیه، به فیلم و عکس. خب یک وقت فیلم مستقیمه، معمولا گفتن فیلم مستقیم مثل نگاه مستقیمه، که ما البته این رو قبول نداریم. بالاخره عرف هم الان میفهمه این تلویزیون که برنامه رو مستقیم داره پخش میکنه و یه مقدار رفته تون حال هوای دیگه، زنان کذایی رو نشون میده، تو مسابقات مثلا بین المللی، خب این بالاخره فیلم داره میبینه این آقا، ولو مستقیم فیلم پخش بشه. هیچ عرفی نمیگه تو داری به این خانم مستقیم نگاه میکنی، این خانم رو داری فرق میکنه با اونی که فرق میکنه با عرض شود خدمت تو عینک، که اگه عینک نداشت نمیدید، میگه عینکم رو بزنم که دیدم باز بشه. خب اون نه، اون فرق میکنه، اون خلاصه فرق است بین دیدن مستقیم که این عینک ابزار تقویت دیده و بین پخش مستقیم که فیلم میبینه انسان. شبیه این که بلندگو صدای انسان، صدای مثلا بنده رو به شما میرسونه که اگه بلندگو نبود ممکن بود نرسه، با اینکه رادیو مستقیم پخش کنه. خب این اسمش پخش مستقیم، ولیکن همون امواجه که عرفن. خب ولذا به نظر ما فرق نمیکنه. اما بحث در اینه که نظر به عکس ها و فیلم ها اگر به شهوتن باشه، مشهور گفتن حرامه. امام در استفتاءات جلد 3 صفحه 258 سال، مرحوم آقای خویی در منهاج لا بأس به مشاهدت افلام تلویزیون اذا لم تکن مسیرتن للشهوه، در استفتاءات هم مرحوم آقای خویی همین رو تکرار کرده، نگاه به فیلم ها از روی شهوت حرامه ولو منجر به امنا نشه. بله، در یک جا در صراط النجات راجع به فکر در امور جنسی که موجب تحریک شهوت میشه فرموده دلیل بر حرمت نداریم. فرق گذاشته بین نگاه به فیلم‌های کذایی که موجب شهوت میشه، فرموده حرام، اما خواندن کتاب‌های کذایی، خواندن داستان‌های کذایی که تعبیر می‌کنه هل یجوز قراءة الکتب والقصص التي تشتمل على الغرام والعشق به تؤدی الى إثارة الشهوه، آقای خویی فرمودن لا ينبغي ذلك ولا يحرم. آی سیستانی هم همین تفصیل رو دادن، فرمودن نگاه به فیلم های مبتذل با شهوت حرامه، بلکه بدون شهوت خلاف احتیاط واجبه، اما خواندن داستان های مبتذل اگر خوف وقوع در حرام نداشته باشه و منجر به امنا هم نشه حلاله، با اینکه من شنیدم از افراد میگن از نظر روان شناسی تحریک داستانهای مبتذل از فیلمهای مبتذل بیشتر هست، ولیکن گفتن اونجا دلیل داریم فیلمهای مبتذل بر حرمتش، اما داستان مبتذل اگر منجر به امنا نشه و خوف وقوع در حرام هم نباشه اشکال نداره. نه فیلم‌های مبتذل، فیلم‌های مبتذل، عکس زنانی که میشناسد که بدون شهوت هم نمیتواند نگاه کند اگر مؤمنه باشند. مبتذل رو تعریف کنیم، شما بیایید تعریف کنیم. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن که نظر به فیلم های مبتذل بدون شهوت هم جایز نیست، تبلیل اینجور میکنم، میگن لأن رؤیت هذه الافلام لا تنفک غالبا عن اثارت الفتنه و فساد الاخلاق. بله راجع به تفکر به مسائل جنسی که موجب شهوت میشه فرمودن دلیل بر حرمت نداریم. مرحوم استاد هم در صراط النجات بارها تکرار کردند که نگاه کردن به فیلم های مبتذل حرام است، حتی زن و مردی که دچار ضعف جنسی هستند میخواهند با نگاه به این فیلم های مبتذل تقویت شهوت بر حلال در موردشون بشه، مطمئنن به حرام نمیافتن. اما میخوان تقویت شهوت بر حلال بشه، میگن این برنامه رو ببینیم که بتونیم آمیزه جنسی داشته باشیم. ایشون میفهمن که این حرام. گاهی هم میگن لا یجوز و علل احوت. البته یک زمانی ایشون از نظر فقهی تو ذهنشون بود اگر نگاه به این فیلم ها فقط تحریک شهوت بر حلال میکنه دلیل بر حرمت نداره. یک زمانی اینجور میفرمود، ولیکن از این نظر برگشتن، حالا یا فتوان یا احتیاطن که موارد صراط النجات مختلف، گاهی فتواست گاهی احتیاط، فرمودن جائز نیست حتی برای تقویت جنسی افرادی که ضعف جنسی دارن. در رساله استفتاءات بعض معاصرین گفتن آقا اگر واقعا این فیلم ها تصویر زنان مؤمنه نیست که میشناسد، زنان کافره و غیر ملتزمه و اینهاست و منجر به حرام نمیشه، ما دلیل نداریم بر حرمتش، مخصوصا اگر زن و مردی هن دوچار ضعف جنسی هن با دیدن این فیلم ها دوچار شهوت میشن، اما این شهوت رو در راه حرام استفاده نمی کنند. آیا ببینیم دلیل بر حرمت نظر به شهوتن به افلام و صور خلائیه و یا خواندن کتابهایی که مشتمل بر قصص خلائی است داریم یا نداریم؟ انشاءالله هفته بعد که تعطیل از چهارشنبه، هفته بعدش در خدمت شما بحث میکنیم.